أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از می شود خب بحث ما در چه بود؟ در جواز تقلید میت ابتدا چون بقاهنش بعد میاد و اشکالات چندانی نداره، اما این اشکالات متوجه به بقای تقلید میت ابتدا. خب حالا دیگه بحث ما رسید ظاهرا به استصحاب. یعنی چه؟ خب البته بحثم کردیم، ایرادهایی هم گرفتیم بر استصحاب، ایراد عدم بقای موضوع که جواب دادیم که ایراد آخوند بود. ایراد دیگری که مستطب ما چیه که این ایراد محقق ناینی بود، که آیا حکم تعلیقی میخواییم استصحاب بکنیم، آیا قضیه خارجیه است، آیا قضیه حقیقیه است، این مطالب که بازم جواب دادیم، اینا رو همه جواب دادیم. در نهایت هم محقق خوبی بعد از آنی که همه اونا رو هم جواب میده، آخرش میفرماید که استصحاب جاری نیست با این که همه اون اشکال ها رو جواب داده. اما استدلال ایشون چیه؟ می فرماید که اما اولا ولما ذکرناه فی بحث الاستصحاب من عدم جریان این فی شبهات الحکمیه. در جای خودش گفتیم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، فقط جاری در شبهات موضوعیه. اینجا خواهم موضوعیه نیست، اینجا شبه حکمیه است، برای این که منشأش شک در جعل شارع. نمیدونیم آیا شارع جایز دانسته، صحیح دانسته تقلید از میت را ابتدا، یعنی نمیدونیم شارع چه جعل کرده، وقتی نمیدونیم شارع چه، نه این که راجع به زید و عمرو اینا مثلا وضعشون بر ما مبهمه که بشه شبهه موضوعیه، نه. پس شبه حکمیه است چون در اصل جعل شارعه. و می فرماید ما قبلا گفتیم که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست. مثالش هم خب مثلا همون مثال معروف که هر وقت آبی متغیر شد با اوصاف نجاست نجسه، اگر بعد خود به خود تغییرش زوال تغییر پیدا کرد بدون اینکه به کر متصل بشه، خود به خود تغییرش زائل شد، یعنی اون بویی که بود مثلا طعمی که بود برطرف شد، حالا این پاکی یا نجسه؟ نجسه. یکی از موارد چیه؟ یکی از ادله عبارت از استصحابه، یعنی استصحاب نجاست میکنیم، چون قبلا که متغیر بود نجس بود، حالا نمیدونیم نجاست برطرف شد یا نه، استصحاب نجاست مهم. مثال از این قبیل مثال ها، محقق خویی اینا همه شبه حکمی هست ها، اینا تو موارد شبه حکمی هست استصحاب را جاری نمیدانه. این جواب اولش. جواب دومشون اینه که مقتضای استصحاب عدم جواز تقلید میت، لا نه جوازش. یعنی اینجا ای بخواییم حق مطلب را ادا کنیم باید بگیم مقتضای استصحاب عدم جواز تقلیده، نه جواز تقلید. چطور؟ می فرماید برای این که ما اینجا وقتی شک می کنیم نمی دونیم، ابتداعا می دونیم که اون مجتهد تا زمانی که زنده بود تقلیدش جایز بود و فتواش حجت بود، نمیدانیم بعد الموت به صورت قضیه حقیقیه آیا این چیز باقیه، این جواز تقلید و حجیت فتوا باقیه بعد الموتش یا باقی نیست؟ وزی بحثر این می فرماید اینجا قضیه حقیقی است. بحثر چیه؟ یعنی ما یه حکم فعلی خارجی هم نداریم. برای چه؟ برای اون کسانی که میخوان تقلید بکنن اون موقع وجود نداشتنه، مثل صاحب حدائق. حالا ما مثلا زمان صاحب حدائق خونه بودیم که بر ما حجت باشه، الان میخواییم تقلید بکنیم از کی؟ از صاحب حدائق بعد از 200 سال. این میفرماید که یه حکم یه حجیت فعلیهی که وجود نداشته، یه حجیت حجیت انشائیه بوده، حجیت انشائی یعنی بستر حجیت انشائی است. حجیت فعلی یعنی حجت باشد بر شخص من، و من که نبودم تا من حجت باشه، چه حجت فعلی؟ ولیکن حجیت انشائی یعنی انشاء الحجیه دبرانش بین سعه و زیقه، یعنی نمیدانی از اول که انشاء شد و جعل شد حجیت برای یک فتوای یک مجتهد مادام حیان جعل شد یا جعل شد مطلقا بدون تقید به حیات. پس مرجع بحث به اینه، وقتی که مرجع بحث به این شد قدر متیقنی داره و اون حجیت فی زمان الحیات. اون وقت نمیدونیم برای ما بعد الحیات از اول جعل شد یا نشد. خب حالت سابقه چه بوده؟ قبل جعل حجیت. بالاخره جعل حجیت یه حادثی است مسبوق بعدا. قدر متیقن چه ول میکنیم؟ نسبت به اون مشکوکش از اول شک در جعل داریم. نمیدونیم جعل شد حجیتی برای ما بعد الموت یا جعل نشد. که اصل جاری میشه؟ اصل عدم جعل، اصل عدم جعل حجیت برای ما بعد الموت. از اول مشکوک جعل تو احتمال میدیم فقط جعل متمحض باشه برای زمان حیات، احتمال هم میدیم نه اهم باشه، پس احتمال نه شک. وقتی شک میکنیم اینجا ای حادث مسبوق به عدم ما چیه که اصالت العدم جاری میشه؟ جعله. یه تیکه محرزه، اون تیکه رو کار نداریم که یقینی که زمان حیات باشه. برای ما بعد الموت از اول جعلش مشکوکه و حالت سابقش هم عدمه، اصل عدم جعل جاری میشه. اصل عدم جعل حجیت از اول برای ما بعد الموت. خب حالا نه معارضم ندارم، نه خب حقیقت برای این که ما در زمان حیات نبودیم، ما در زمان حیات نبودیم که بگیم حجت بود بر ما و ما الان مثلا استصحابش میکنیم. اگر بوده باشیم بله وقت معارض میشه، اما اگر نبودیم نه. خب برای حجیت برای ما که نداشته تا بگیم که این ما اون زمانی که بودیم حجت بود در حقمون، حالا نمیدونیم بعد موت ساقط شد یا نه. او در اون صورته، اما الان محل بحث ما اینه که ما در اون موقع اصلا نبودیم. نه خب بحث بعدیه، اون بحث بعدیه، بعد بحثش میکنه اون راجع به بخواهد. بله بارک الله بای عبداللهی اینجا یه درسته بعد بای شما درسته ایرادیه این باید بعدا نرز بکنه. بله ایرادیه. خب پس عنایت بفرمایید صرف نظر از ایراده های عبداللهی او یه ایرادیه، درست در جای خودش بیشتر باید بحث بشه راجع به حالا فرض کردیم که ما اون موقع زنده نبودیم، مثل صاحب حدائق. صاحب حدائق خودی از اینطوریه دیگه. الان جماعت اخبارین میگن تقلید شیخ یوسف میکنیم. شیخ یوسف چیه؟ صاحب حدائق. حالا پس بنابراین آقای خوی محقق خوی می فرماید اگر اینجا ما بخواهیم به استصحاب رو بیاریم، استصحاب به ما چه دیکته میکنه؟ به قول امروزی ها اصلا عدم حجیت را، یعنی نتیجهش به عکسه، به جایی که حجیت باشه عدم حجیته. خب او وقت میفرماید، مثالی میزنه به استصحاب در نص، هر وقت شک کردیم در این که آیا نص به صورت گرفته یا نه، خوب دقت بفرمایید، شک در نص مشهور چیه؟ در مورد شک در نص استصحاب بقای حکم، یا شک میکنیم که حکمی بود نص شد یا نه، از بقایشه که این حکم باقی بمانه. محقق خویی میفرماید نه خیر، اشتباه، برای اینکه شک در نص شک در حکم فعلی نیست، شک در انشاست، شک در حکم انشاییه. چرا؟ چون که شک در اصل جعل حکمه، یعنی یه حکمی، حالا التفات فرمودید، یعنی حکم کلی جعلش محل شکه که آیا اون مقداری که جعل شد مرجعش میگه به اینه که آیا جعل شد مثلا برای 100 سال یا برای تا روز قیامت، ولی احتمال میدیم که جعلش محدود بوده به زمان اول. بحثر اینه در قضیه نفس، ما شک در بقای حکم فعلی نداریم، شک در همون چیه که شارع جعل کرده، یعنی اصل انشاء حکمه، شارع انشاء حکم کرده، و چون که نفس هم برمیگرده به شک در چی؟ شک در عمد حکم، نه شک در رفع، شک در چیه؟ در عمده، یعنی از اول این عمدش چقدر بود؟ 100 سال بود یا تا یوم القیامه بود؟ بعد از 100 سال چه اصلی جاریه؟ اونا گفتن اصالت عدم نسخ. میفرماید نسخ معنی رفع چه نیست، اگر معنی رفع الحکم ثابت باشه درست، اما اگر نسخ به معنای چه باشه؟ به معنای تقید حکم از اول، محدودیت حکم از اول. خب پس مرجعش به اینه که نمیدانیم شارع چه جعل کرد حکم را، جعلش کرد برای مقید به 100 سال اول یا نه مطلق جعلش کرد الی یوم القیامه. میفرماید در یه همچه جایی باز اصل عدم جعل جاریه، یعنی اون 100 سال اول اونو کنار میذاریم، چون اونو علم داریم دیگه، نسبت به مازاد شک در جعل داریم، نمیدونیم برای مازاد برای 100 سال اول جعلی صورت گرفت یا نه، اصل عدم جعل جاریه. ولهذا در قضیه از شک در نص نمیتونیم به استصحاب رجوع بکنیم، استصحاب کارمون رو خراب میکنه، باید بریم دنبال یه اجماعی چیزی. نه بعد خیلی خوب، اگر دلیلی آوردیم علم پیدا کردیم که دیگه نیاز به استصحاب نیست. استصحاب معنی این که شک میکنیم، فرضی ثابت میکنیم که اگر شک کردیم، ولی اگر مثلا دلیل داریم، امام زمان فرموده، روایتی داریم، چیزی داریم، که دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. پس فرضی، الان فرضی بحث میکنیم که اگر نوبت رسید به استصحاب و شک کردیم، آقای خویی محقق خویی میفرماید در مثل ما نحن فی اصالت عدم الجعل جاریه. خب حالا بحث ما چی بود؟ اینه که نمیدونیم مجتهد از اول که جعل حجیت شد مادام الحیات بود یا مطلق بود. اینجا اصل عدم جعل حجیت جاری میشه برای بعد الموت. آره، چرا؟ چون که بحث سر حکم انشاییه، بحث سر جعله، بحث سر مرتبه مجعول نیست. برای چه؟ برای اینکه ما در زمان صاحب حدایق وجودی نداشتیم که بگیم یه حجیت بود در باره ما بود و مثلا فعلیت نرسید، بحث سر انشاشه، انشاش نمیدونیم مزیقه، محدوده به زمان خاص یا دائرش وسیعه، یه اصل عدم جعل جاری میشه. برای اون تتمه مثلا اون جایی که ما شک داریم. خب این فرمایش محقق بود. حالا این فرمایش هم قبول. ما الان عرضمون دقت بفرمایید، عرضمون چیه؟ این یه جمع بین متناقضینی یا متحافتینی به عبارت دیگه که از طرفی محقق خویی اینجا اینه میفرماید، اول چه فرموده؟ اول فرموده استصحاب در شبهات حکمیه مطلقا جاری نیست. او گفت اولا و ثانیا، اولنش اون بود دیگه که این از شبه حکمیه است و استصحاب در شبه حکمیه جاری نیست. میخواییم بگوییم اینا دوتا مطلب نیست، نمیشه اینا را از هم نادیده گرفت. استصحاب در شبه حکمیه که جاری نبود، به چه دلیل جاری نبود؟ بریم سراغ دلیلش. به واسطه تعارض عدم استصحاب عدم جعل بود، یعنی همین استصحاب عدم جعلی که اینجا میگیم اونجا میگفتیم چون تعارض میکنه استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول، توجه فرمودیم، لحاظا استصحاب در شبه حکمیه جاری نیست. یعنی که یعنی آقای خویی میفرماید اگر بخوای استصحاب بقای نجاست بکنی بگید ای آب تا دیروز که متغیر بود خب نجس بود، الان نمیدونم نجاستش باقیه یا نه، چه کار میکنم؟ استصحاب میکنم بقای نجاستی را که دیروز وجود داشت تا الان. خب میفرماید معارضه میکنه با اصل عدم جهل. یعنی چه؟ یعنی این که ما از اول منشأش اینه که ما نمیدونیم شارع جهل کرد نجاست را برای این دوره، برای دوره جدید یا جعل نجاست نکرد. خب چون شک میکنیم نمیدونیم چه جعل کرده، احتمال میدیم جعل کرده برای زمان خاص، احتمال میدیم هم نه برای همه ازمن جعل کرده، پس شک داریم در جعل. اون وقت چه اصلی جاری میشه؟ اصل عدم جعل برای زمان ثانی، برای زمان دوم. او وقت می فرماید اصل عدم جعل برای زمان دوم چون معارضه می کنه با استصحاب بقای مجهول، مجهول یعنی خود نجاست، چون بالاخره دیروز یاب که نجس بود و امروز شکل در بقای نجاست دارم، بالاخره یاب دیروز متغیر بود و نجس بود، امروز زائل شد تغییرش، خب بالاخره یه نجاستی دیروز بود امروز نمیدونم هستش یا نیستش اون نجاست، پس یه استصحاب داریم بهش میگن استصحاب بقای مجهول که خود نجاست باشه، یه استصحاب دیگه داریم استصحاب عدم جعل، چون تو کار شارع که شک میکنیم نمیدونیم جعل کرده این نجاست را برای روز بعد یا نه، چه جاری میشه؟ اصل عدم جعل. این دوتا اصل با هم تعارض میکنن، اصل عدم جعل میگه نجاستی نیست، اصل بقای مجهول میگه نجاستی هست، درسته؟ پس بنابراین با تعارض بین اینها گفتیم استصحاب در شبه حکمی جاری نیست، توجه فرمودیم. خیلی خوب، و حالا اگر اینطور شد دیگه جمع بین هما معنی نداره. چرا؟ برای یعنی بین اولا و ثانیا، چون اولا خو هم همین بود دیگه، دیگه دو چیز نیستن. اینجا وقتی ما فرض کردیم که حکم فعلی نداریم، یعنی چه؟ یعنی مرتبه مجهولی نداریم در ما نحن فی، فقط چی که داریم حکم انشایی، چون مرحله فعلیت نرسیده. در مثل نجاست الماء، آب در خارج وجود داشت متغیر هم بود، نجاستش به فعلیت رسید یا نرسید؟ رسید. اونجا یه حکم فعلی داشتیم، میخواستیم همون حکم فعلی استصحاب، حکم فعلی میگن مرتبه مجهول که سابقه داشت، دیروز بود، حالا باید استصحابش بکنیم. اون طرف استصحاب عدم جعل رو هم داریم، یعنی اصل این که حکم انشایی دائرش اینجا را نگرفته، نمیدونیم جعل شد برای دائره وسیعی یا دائره محدودی، اصل اینه که نگرفته باشه جعل اون مرحله جدید را. خب اینا با هم تعارض میکنن دیگه، یکیش میگه نجاست هست، یکی میگه نجاست نیست، تعارض میکنن. خب خب او به واسطه این است که در اونجا ما حکم فعلی داریم، استصحابش برخورد میکند به تعارض با اصل عدم جعل، یعنی استصحاب حکم در مرتبه مجهول معارضه میکند با استصحاب عدم جعل. او به خاطر این است که حکم فعلی پیدا کردیم در خارج، اما در ما نحنفی محل کلام ما چیه؟ محل کلام ما در همین بحث تقلید اینه که ما فقط حکم انشائی محل کلام ما با حکم فعلی نداریم، و چون که حجیتی که در حق ما خب ما اون موقع اصلا وجود نداشتیم، زمان شیخ یوسف طاهر قداح ما کجا بودیم که حکم در حق ما فعلیت داشته باشه؟ پس حکم فعلی نداشتیم تا اینکه ما بخواهیم اون حکم فعلی را استصحاب بکنیم. چه بود پس بنابراین یه استصحاب بیشتر نداریم و اون استصحاب عدم جعل. خوب دقت میکنید جعل بکنم اینجا دیگه تعارض، اونجا که میگفتیم جاری نیست، در هر شبه حکمی حکم فعلی داریم معارضه میکنه بقای حکم فعلی با استصحاب عدم جعل، معارضه میکنه و تساقط میکنه. درست در ما نحنفی بعد میخوایم بگیم بدتره، برای اینکه ما اصلا حکم فعلی نداشتیم، چیزی که داشتیم داریم به محل بحثمونه چیه؟ جعله، یعنی انشاء، و اصل عدمش جاری میشه. اگه اصل عدمش جاری بود دیگه تعارضی هم نیست. پس میخوام این عرض بکنم دیگه جمع بینهما غلطه. چرا؟ چون که اون اولنش که میگیم استصحاب جاری نمیشه در شبهات حکمی، معنیش چیه؟ معنیش اینه که حکم فعلی داریم در مرتبه مجهول، لیکن معارضه میکنه استصحابش با استصحاب عدم جعل و ساقط میشه. خب اینجا نمیشه هم اینو بگیم هم حرف بعدی بزنیم. حرف بعدی چیه؟ این است که ما اینجا فقط استصحابی که داریم اصلا عدم الجعل، و یعنی چه؟ یعنی که استصحاب بقای مجهول اصلا نداریم، بس معارضه ای هم نداریم، فقط اصل عدم جعل جاریه. یعنی اینجا به مراتب بعدش بدتره، و از فروع جریان استصحاب در شبهات حکمیه نیست. از فرع استصحاب در شبهات حکمیه معناش استصحاب بقای حکم فعلیه، حکم در مرتبه مجهول، مثل همون نجاستی که مثال زدیم، توجه فرمودید؟ ولی در ما نحنفی یه درجه بدتره، برای چه؟ برای که نوبت به معارضه نمیرسه، ما اصلا مرتبه مجهولی نداریم. مرتبه مجهول یعنی حکم فعلی، خب اینه نداریم. تنها چیزی که استصحاب در جاری میشه چیه؟ همون از حکم انشایی، حکم انشایی و مرتبه جعل. خب اونم فرض این است که اصالت العدم در جاری میشه، یعنی میخوام بگیم یه درجه بدتره دیگه، نمیشه استناد کرد به او حرف اولی لعدم جریان الاستصحاب فی شبهات حکمیه. اون معنیش چیه؟ معنیش اینه که استصحاب داریم در شبه حکمیه، استصحاب وجودی معارضه میکنه با استصحاب عدمی، و حالا اینکه ما اصلا استصحاب وجودی نداریم در اینجا، اینو میخوام بگم. وقتی نداریم از فروع اون اولنی که گفته که عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه باشه قابل صدق بر ما نحنفی نیست، اینو میخوام بگم. بله، جواب دوم مقنیه، و جواب اصلی ما هم جواب دومیه، و اصلا جواب اولی مصداق نداره در ما نحنفی، اینو میخوام عرض بکنم. اینم از این راجع به فرمایش ایشون از خودم بنده وقتم گذاشت بسید که بله. پس و اما سالسن ایراد سومی هم که ایشون گرفتن اینه که می فرماید استصحاب در صورتی جاری می شه همین چیزی که رسول الله رضا هم اشاره فرمودن، عند عدم دلیل، دلیل اجتهادی اگر نداشتیم نوبت میرسد به چی؟ دلیل فقاهتی. این کس مثل استصحاب در ما نحنفی ما دلیل اجتهادی داریم، دلیل اجتهادی دلالت کرده به این که تقلید میت جایز نیست. اون چیه؟ یکیش اولا اجماع، اجماع داریم. میفرماید اکابری مثل شهید در ذکرا، ظاهرن در ذکرا است، در ذکرا شهید در ذکرها ادعای اجماع کرده و عدم جواز تقلید میت خود یه نوبت به استصحاب نمیرسه. این اولا. و ثانیان عرض کنم آیات و روایات که میفرماید آیات و روایات که دلالت بر امضا داشتن، امضا سیره عقدها، در چه حد دلالت کردن؟ در حد دلالت کردن در حد رجوع به احیا. حدشون مقدارشون محدود بود در ارجاع به مجتهد زنده، اما نسبت به اموات نه، هیچ دلالتی نداشتن. مثلا فرض کنید که فسألو اهل الذکر، سوال از اهل ذکر یعنی چه؟ یعنی بریم آدم زنده ای ازش بپرسیم اونم جواب بده. خب این محدود به چی؟ آدمای زنده، احیا. بعد بنابراین ادله‌ای که وارد شده است از شرع در مقام تأیید تقلید، اینها متمحض است به احیا. پس نسبت به اینکه از اول به یه میتی رجوع بکنیم، این همچه دلالتی ندارم. و لهذا پس ما دلیل علی العدم داریم. با وجود دلیل علی العدم دیگه عرض کنم به خدمت باسات شما نوبت نمیرسد که رجوع به استصحاب بکنیم. اصلا استصحاب اصل عملیه، اصل عملی در صورتی رجوع میشه بهش که ما حجتی اماره ای نداشته باشیم. خب حالا ما اماره داریم، التفات فرمودید، این هم جواب سوابش. خب راجع به چیز خویاتون ما مناقشه کردیم، نه هم اجماع مناقشه ای داره هم یه ادله لفظی. آیا ادله لفظی مفهوم دارن یا این که مدلولشون قاصره، قصور الدلیل غیر از دلالت علی المفهومه؟ ببینید مثلا اگر گفتن اکرم زیدن، این دلالت داره بر وجوب اکرام عمر؟ نه. ولی مفهوم هم که نداره، یعنی گفته امر اکرام نکن؟ نه. اما دلالت هم خودش نداره بر اکرام عمر، درست دلالت نداره. اینه میگن قصور الدلیل. قصور و دلالت دلیل یه مطلبه، مفهوم داشتن یه مطلب دیگه است. حالا ما نحن فی ادله لفظیه ای که داریم، درسته که اینا میت رو نمیگیرن، اما از باب قصور و دلالت یا از باب دلالت علی المفهومه. قصور و دلالت این چی که به ذهن ما آمد اینه که اینا قصور و دلالت، مثل اکرم زیدن که دلالت ندارد بر اکرام عمر، اما مفهوم هم نداره. توجه فرمود. پس بنابراین این راجع به ادله لفظیه میشه. بس خیلی خوب. اما وقتی که سیره عقلا دائرش وسیع باشه، این اومده یه حصه ای را مقداری را امضا کرده، نسبت بقیهش سکوت کرده، دلیلی نرسیده، یعنی نه اینکه دلیل علی العدم، دلیل علی العدم نیست، اما دلیل نرسیده. اون وقتی از باب این چی عرض شود؟ از باب سکوت، از باب تقریر، چون بیان بر عدم نکرده پس معلومه اون اونم راضیه. مثلا میشه اینطور علی حال این از این. یکی راجع به اجماع، خب یکیش مثلا مقناقشه شده در اجماع به چی؟ به فتوای محقق قمی، چون محقق قمی تقلید میت را جایز دانسته. یکی دیگه هم به اخباری، نظر اخباری نمیست که تقلید میت، تقلید اموات جایزه. پس که ما اجماعی نداریم. حالا توضیح، حالا توضیح راجع به محقق قمی گفتن مخالفت چیز نداره، ضرری نداره، برای اینکه ایشون انسدادی بوده، قائل بوده به انسداد باب علم، و از جهت انسداد باب علم هیچ اماره امارات هم کافی نیستن، به درد نمیخورن و باب علم منسده، و لحاظه تمام زنون حجت هست. از هر راهی که آدم زنی پیدا کرد به حج، حجته. او گفته که بالاخره فتوای اون میت آیا زنی برای ما ایجاد نمی کنه؟ ولو میت ما خود نمی خواهیم حجیتش را به عنوان زن، زن خاص به عنوان اماره معتبره خود نمی خواهیم قائل بشیم. به عنوان زن مطلقه، انتدادیه. خب میگه هر زنی از هر رای پیدا شد دیگه حجته، خب اینم از اینجا هم زنی حاصل میشه. ولازا قائل شده، ولازا ما که انفتاحی هستیم اصل مبناییشون را قبول نداریم، ولازا دی مخالفتیشون ضرری به حال ما نداره، چون ما انتدادی نیستیم، ما انفتاحی هستیم. این راجب محقق خوب. راجب اخباری میگن به خاطر اینکه اخبارین گفتن تقلید از مایه، برای اینکه اصلا تقلید و غلط معنا کرده. تقلید که عبارت است از حجیت رأی، آراء مشاهدین، گفتن که رأی دادن حرامه، التفات فرمودید، و مشاهدین فقط حق دارن نقل اخبار بکنن. خب اگر نقل اخبار شد، خب پس هر مجتهدی فتوا داده در حقیقت نقل خبری کرده، و نقل خبر حجیتش منوط نیست به حیات مخبر. مثلا زراره 1400 تا 1300 سال زراره از دنیا رفته، هنوز هم روایتش حجت در راوی که لازم نیست زنده باشه، راوی ولو بمیره روایتش حجته. و گفتن همه فتاوای مجتهدین حالشون حال چیه؟ حال نقل خبره، بس که روایتی نقل کرده. پس بنابراین ما که باز این مبنا را قبول نداریم و این مبنا مبنای غلطیه، برای اینکه مجتهدین اعمال رأی میکنن، فتوا میدن، نظر میدن. التفات فرمودید، نه آراء عقلیه. بله آراء عقلیه باطله. آراء عقلیه یعنی از راه استحسان، از راه تنقیح منات، اونا باطل، از راه قیاس باطل. اما آرایی که داریم مثلا فرض فرمایید در جمع بین عام و خاص و مطلق و مقید و قرائن مختلفه و مثلا متعارضین و چه خب اینا بالاخره رأیه، توجه فرمودید. اون وقت پس بنابراین این مبنای اخباری، این مبنای صحیحی نیست و فرق میکنه خبر مخبر، روایت راوی با چی؟ با فتوایی که رأی توش است. التفات فرمودی؟ اینا متفاوته و نمیشه قیاسشون کرد به هم. ای جهت مخالفت اخبارین هم مضر نیست، چرا؟ چون مبناشون غلطه. و صلی الله علی محمد.